بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وجوهی که بهش استدلال شده برای صحت فضولی که نه منعی از مالک قبلا بوده و نه رضایتی از مالک قبلا بوده، که قدر متیقن از فضولی همینه، حدیث عروه بارقیه که این حدیث را علماء عامه در صحاحشون نقل کردن و بین امامیه مشهور است، منتها علی نحوه ارسال. کیفیت استدلال دیروز عرض شد، چون روایت اینجوری بود که به این مضمونه که پیغمبر اعطا عروه را دیناری و قال اشتر بهی شاتن، اونم رفت و دو تا گوسفند خریداری کرد، ثم بعد از آمدن یک گوسفند را یکیشا فروخ به یک دینار و دینار دیگری را با یک گوسفند، همون دینار را با یک گوسفند آورد خدمت پیغمبر. در نتیجه پیغمبر هم یک گوسفند داشت و هم یک دینار. در اینجا دارد که پیغمبر فرمود بنابراین نقل، بارک الله لك فی صفقت یمینک، خدا برای تو مبارک بگرداند این کسب و کارت و معاملاتت را. کیفیت استدلال اینه، در دو جای این روایت فضولی تحقق پیدا کرده و از تعریف و دعای پیغمبر برمیاد که فضولی با اجازه صحیحه و الا باطل را پیغمبر تعریف نمی کرد و تبریک نمی گفت. یکی این که با بنا بود با دینار یک شات بخرد، اشتر بهی شاتن، این رفت دو تا شات خرید، پس این شراعش میشه شراع فضولی. دوم این که آمد یکی از اینها رو فروخ به دینار، که این هم میشود فضولی در بیع، پس این هم فضولی در شراع را درست کرده. دو مورد در این روایت است، یکی فضولی در شراع، یکی فضولی در بیع. عرض کردیم به استدلال به این روایات مناقشاتی شده است من حیث و سند و دلاله. از حیث سند گفتن این نبوی عامیه و سندش برای ما تمام نیست. جواب دادن به این که نه، نقلش در کتب اصحاب مشهوره و این جبران می کند ضعف سند را، و فیه ما ترا که صرف نقل در کتب اصحاب جبران ضعف سند نمی کند. شهرت ایجابر ضعف سند است که شهرت عملیه باشد، نه شهرت روائیه، نه اینکه یه روایت نقلش زیاد بشه، و نه عمل و استناد به یک روایت اگر مشهور باشه سند جبران میشه. معلوم میشه نزد اونها قرائن و شواهدی بوده که روایت رو براشون تمام میکرد. شبهه دیگر این بود که این روایت قضیه شخصیه است و در این قضیه شخصیه احتمالاتی وجود دارد. احتمال دارد که آقای عروه وکیل پیغمبر بوده در همه امورش، و یؤید این احتمال به ما ذکره فقیه یزدی قدس سره که نقل در حاشیه‌اش که نقل شده کان خادما لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این یه احتمال. احتمال دیگر این که ممکنه اذن فهوایی در کار بوده است و فهوا دلالت کرده بر این که این کارها را میتونه انجام بدهد، و اگر اذن فهوا بوده میشه دلالت لفظیه، و دلالت لفظیه عقد را از فضولی بودن بیرون میبرد. و اشکال سومی که مقدس اردبیلی مطرح فرمودن اینه که فرمودن این معارض است با روایات لا بیع الا فی ملکن و لا تبع ما لیس عندک علی التمامیه سندن و دلالتن، با اونا معارضه. این دوتا اشکالم، اشکال اخیر جوابش واضح است، برای اینکه این اگر سند و دلالتش تمام شد با اونا معارضه ندارد، چون اونها صحت فعلیه را میخواد بگه. لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملکن قائل به صحت فضولی هم قبول داره، لا بیع الا فی ملکن، لا تبع ما لیس عندک اینا قائل به صحت فضولی هم قبول دارد، برای اینکه مراد از اون روایات صحت فعلیه است که با رضایت مالک، اجازه مالک درست میشد، و محل بحث در باب فضولی صحت تأهلیه است و اونا نافی صحت تأهلیه نیستن، و الا همه قائلین به صحت فضولی میگن لا بیع الا فی ملکن، یعنی صحت احتیاج دارد به ملک الامر، اگر ملک رو ملک الامر بگیریم، یا لا تبع مال ایس اندک همه قائلین به صحت فضولی قبول دارن، جمال آدمی بیعش درست نیست، اما فرق است، اونا ناظر به صحت فعلیه است، روایت عروه ناظر به صحت تأهلیه، بنابراین با هم دیگه معارضه ای ندارد. بله این اشکال که احتمال دارد این شخص وکیل بوده، این احتمال در این روایت وجود داره و دافعی هم از برای او نیست. صاحب جواهر قدس سره الشریف میفرماد که این احتمالات رو که ذکر میکنه بعد میخواد از این جواب بدهد، میگه ظاهر روایت اینه، چیزی از این روایت نیفتاده، همین بوده و لا غیر. وقتی همین بوده و لا غیر، پس معلوم میشه وکیل نبوده، وکیل مطلق نبوده. جواهر مراجعه بفرمایید، ایشون میفرماید این احتمال اینکه این وکیل بوده این مدفوع است به اینکه ظاهر روایت غیر از این چیز، همینیه که نقل شده، چیزی نیفتاده از روایت. وقتی چیزی نیفتاده از روایت پس احتمال وکالت منفیه، برای اینکه تو روایت ذکر نشد. این فرمایش صاحب جواهر تمام نیست، برای اینکه این روایت اولا وقتی ضعف سند داره، ما سندش را با عمل است با نقل اصحاب، حالا نه اشکال وارد، اشکالی که به اصحاب جواهر وارده اینه که نه وکالت ممکنه از قرائن خارجیه بوده نه از باب لفظ، یعنی ممکنه این شخص وکیل بوده برای همونی که سید میفرماد کان خادمن لرسول الله. نمیخوایم ما بگیم وکالت از این الفاظ استفاده میشود تا شما بگید این الفاظ دلالت بر وکالت نداره، غیر از این مقدار هم لفظ نبوده، اصل عدم لفظ دیگره، اصل عدم اشتباه، عدم سهوه. ما نمیخوایم بگیم از الف توی این روایت وکالت احتمال داره بودد، احتمال میدیم وکیل بوده به وسیله امور دیگر، مثل اینکه خادم پیغمبر بودن، این خودش در شهادت است برای اینکه وکیل همه مخارج پیغمبر. اینا اشکالایی است که شده و مطرح شده، مقدس اردبیلی دارد، صاحب حدایق و دیگران هم دارد، و برای همین که معلوم نیست قضیه روایت چی بوده، مرحوم ایروانی خودش راحت کرده از بحث در این روایت. ایشون میفرماد چون نمیدونیم روایت چجور بوده، آیا وکیل بوده، آیا عز بوده، نبوده، اصلا ما در این روایت بحث نمی کنیم. لهو وجه، از برای بحث نکردن لهو وجه، اما از برای بحث کاربردی، یعنی ورزش در استنباط و بحث در مسائل و نقض و ابرام، نباید به همین اکتفا کرد، باید بحث کرد. و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه مفصل وارد شده، حالا عرض میکنه. خب این اشکال ها که اینا آیون داره، شیخ قدس سره اشکال دیگری دارد. شیخ می‌فرماد این روایت ولو قبول کنیم که صدرش شراعش فضولی نبوده، اگر قبول کنیم که شراع فضولی نبوده برای اینکه ممکن است اشتر بهی شاتن، قرض این بوده با این دینار یه شاتی بخرد، شات بخرد، جنس شات عنایت نبوده، یکی بخرد یا دو تا بخرد، نصف گوسفند نخرد. اشتر بهی شاتن عنایت به این بوده نره یه نصف گوسفند بخره، به شریک بشن یه چهارم گوسفند بگیره، نه یه گوسفند بگیره. ولی اگه دو تا هم گرفت این اشتر بهی شاتن شاملش بگیم وحدت ملحوظ نبوده در اشتر بهی شاتن. اگر اینجور گفتیم شراعش فضولی نبوده. اما در بیع اون شخص میفرماد بیعش هم فضولی نبوده تا شما بیایید استدلال کنید شراعش فضولی نبوده، برای اینکه احتمال داره اشتر بهی شاتن معلوم نی فضولیت نه نبوده، معلوم نی فضولیتش، لعل اشتر بهی شاتن یعنی یه گوسفند در مقابل نصف گوسفند، ولی حالا دو تا گوسفند بخره سه تا گوسفند بخره به او کاری نداشته است، وحدت ملحوظ نبوده. بیعش میفرماد فضولی نی تا شما بهش استدلال کنید، برای اینکه این آقا آمد گوسفندی را فروخ به یک دینار، گوسفند را تحویل کی داد؟ مشتری. تحویل مشتری و پول را هم از مشتری چیکار کرد؟ تحویل گرفت. اگر این معنا یعنی بیعه شات الواحد به دینار من شاتین و اخذ مبیع و اعطاء ثمن، اخذ ثمن و اعطاء مبیع، اگر این بیع فضولی باشد لازمش این است که آقای عروه بارعی مرتکب خلاف شرع شده باشد، برای اینکه بیع فضولی بر فرض صحت هم فضول حق ندارد مبیع را بدهد و ثمن را بگیرد، قبض و اقباض تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر حرام تکلیفیه. در تمام فضولی ها اینجوریه، فضولی بر فرض صحت خود عقدشو درست میکند، اما قبض و اقباض چون تصرف در مال غیره بدون اجازه صحیحی. اگر این روایت بیعش فضولی بوده یلزم منه که عروه بارقی مرتکب حرام شده باشد و بعید است بلکه اطمینان هست که عروه بارقی مرتکب حرام نشده. چرا؟ برای اینکه اگر مرتکب حرام شده بود پیغمبر تبریک بهش نمیگفت، بارک الله لك فی صفقت یمینک نمیگفت. پس این معلوم میشود فضولی نبوده و مرتکب حرام نشده. و یه قسم دیگریه که خارج از فضولیه، حرامی هم مرتکب نشد. پس اشکال ایشون اینه، اگر این روایت بخواد فضولی را درست کند موجب این میشود که آقای عروه مرتکب حرام شده باشد در اقباض مبی و قبض ثمن، و چون پیغمبر تبریک گفته و دعا کرده به عروه، پس حال میشه عروه مرتکب حرام نشده. حالا چه جور بوده؟ عبارت شیخ رو میخونم برای اینکه مطلب روشن بشه. شیخ اینجوری میفرماد، قدس سره شریف میفرماد که فإن بیعه وقع فضولا و ان وجهنا شراعه على وجه یخرج عن الفضولی. میگه حالا ولو شراعش رو توجیه کنی اما بیعش قابل توجیه، شراعش به اینکه اشتر بهی شاتن عنایت به وحدت نداشته. هازا میفرماد استدلال اینه، لکن لا یخفا ان الاستدلال بها یتوقف على دخول المعامله المقرونه برز المالک فی بیع الفضولی. این موقوف بینه که معامله با رضایت مالک داخل در فضولی باشد و خود ایشون قبول نداره، میگه معامله با رضای مالک داخل در فضولی نیست. توضیح ذلک ان الظاهره علم عروه به رز النبی صلی الله علیه و آله و سلم به ما یفعل، عروه یقین داشته پیغمبر راضیه. و قد اقبض المبیع و قبض السمن، یه گوسفنده را داد، یه دینار را هم از مشتری گرفت. و لا ریب ان الاقباض و القبض فی بیع الفضولی حرام لکونه تصرفا فی مال الغیر، فلا بد اما من التزام ان عروه فعل الحرام فی القبض و الاقباض. بگید که این فضولیه اون مرتکب حرام شده، کی گفته که نه مرتکب حرام نمیشه؟ و هو منافن لتقریر النبی صلی الله علیه و آله و تبریکه. و اما من القول، تبریکه رو من میگم، عبارت مکاسب نداره، تبریکه عبارت معشین دارن، عبارت قشنگیه من، چون بارک الله همون تبریکه دیگه. و اما من القول به ان الذی یعلم بتعقبه للاجازه یجوز التصرف فیه قبل الاجازه بناء على کون الاجازه کاشفه. و یا بیایید بگید که نه، اصلا اجازه کاشفه. وقتی اجازه کاشفه، اگر یک بائع فضولی میداند که مالک بعد اجازه میدهد، از حالا میتونه در مبیع و در اونجور چیزا چیکار کند؟ تصرف کند. برای اینکه فرض اینه اجازه صحیح میکنه از اول امر، اگر کشف میکنه، کشف حقیقی. اگر قائل شدیم اجازه کاشفه، بر اون مبنا اگه کسی میدونه مالک اجازه میدهد، پس از الان میدونه این بیع وقع صحیح ها، مبیع شد مال مشتری، سمن شد مال آقای بایه، پس باید جنس رو تحویل بده و تحویل بگیره. حالا از باب کاشفیت حقیقیه به معنای حقیقی، یا از باب اینکه نه، تعقب به اجازه شرط است. حالا این دیگه بحثش بعد خواهد آمد. اگر ما اجازه رو کاشف دونستیم، یعنی گفتیم اجازه بی را از اول، از همون زمان واقع شده درستش میکنه به صورت شرط متأخر، نظیر اقصال لیالی مستعازه برای روزه روزه گذشته. اگر روزه مثلا شنبه مستعازه است، غسل شبش اگه انجام نده برای مغرب و عشا، روزه روزه شنبهش درستی، اونجا چجور شرط متأخره؟ اینجا هم بگیم اجازه کاشف از صحت از اول ام، پس من یعلم به اجازت المجیز به وقع صحیح و هیچ خلاف شرعی انجام نگرفته. و سیجی و ضعف، و اینم که بعد میایم میگیم نه، این مبنا تمام نی، اجازه کاشف حقیقی نی. فیدور الامر بین سالسن، راه سوم اینه، هو جعل هذا الفرد من البی و هو المقرون برز المالک خارجا عن الفضولی کما قلنا. بگیم اونجایی که فضولی میدونه مالک راضیه، اصلا این بی مثل بیع که میمونه، بیع وکیل با علم به رضای مالک، مثل بیع فضولی، مثل بیع وکیله، یعنی یقع و سیا، بنابراین قبض و اقباض و قعفی محله، کما قلنا در اون صفحه قبلیشون بیان کرده. و یه راه چهارم، و هو علم و عروه به رضا نبی به اقباض مالهی للمشتری حتی یستعزنه، یقین داشته عروه که پیغمبر راضیه مالش رو به مشتری بده تا بیاد ازش اجازه بگیره. و علم المشتری به کون البیع فضولیان حتی یکون و دفعه للثمن بید البایع علی وجه الامانه. یه راه دیگه هم اینه، بیایم بگیم بله کما قلنا، و رابعون بگیم نه، اصلا فضولیه، اما این میدونسته پیغمبر راضیه این مال رو بده به او تا بیاد از پیغمبر اجازه بگیره، مشتریم اومده ثمن رو به این داده به عنوان کی؟ امانت. مشتریم میدونسته فضولیه، ثمن رو بهش داده به عنوان امانت، بنابراین خلاف شرعی مرتکب نشده. و الا فالفضولی که نه مالک است و نه وکیل، فلا یستحق قبض المال. فلو کان المشتری عالمن فله ان یستأمنه علی الثمن، میدونه فضولیه، میتونه طلب استیمان کنه بر ثمن، حتی ینکشف الحال به خلاف مالکان جاهلا. پس یکی از این راه ها باید طی بشه. ولکن الظاهر هو اول الوجهین، یعنی اول از این دو وجه اخیر که ثالثاً بیان شد، که بگیم اصلا بیع فضولی با علم به رضای مالک اصلا فضولی نیستش، مثل بیع وکیل میمونه، ولی خلاف شرعی هم انجام نگرفته. این راه درسته، خصوصا حالا چرا این راه درسته؟ برای اینکه این راه آخری که خیلی پرته که بگیم اون، فرض کنیم که اون آقا میدونسته که این فضولیه، این پولات این جنس ها داده به او برای اینکه میدونسته پیغمبر راضی جنس رو بهش بده تا بره اجازه بگیرد، مشتری هم میدونسته که این آقای عروه برای خودش نمیخرد، فضولیه برای پیغمبر داره میخرد، این هزار تا سیریشون میخواد تا درستش کنه. این که مسلم این احتمال بعیدون جدن، اگر نگیم قطعا. اون احتمالات قبلی هم که جواب داده شد، بنابراین راه همین وجه اخیر است که بیایم بگیم این اصلا معامله فضولی نبوده، بنابراین استدلال ناتمام، عروه مرتکب خلاف شرعی نشد. این یک جواب. بعد میفرماد به علاوه که اصلا این معامله ظاهرش اینه معاطات بوده، بیع به صیغه نبوده. صیغ العقود مرحوم فشارکی یا دو نفر از علماء تبریز صیغ العقود نوشتن، من همشو دارم. این نرفته بوده عروه صیغ العقود فشارکی رو بخونه که آیا صیغه بیع چیه، صیغه اجاره چیه، صیغه نمیدونم آریه چیه. ظاهرش معاطات بوده، جنس داده پول گرفته، و همه کارکاسبا اینجورن دیگه، همه چوبدارا اینجورن، جنس فروش هست، معاملات معاطات دیگه. خب این وقتی معاطات شد، اگر بنا شد بحث معاطات باشد، شیخ میفرماد ما در معاطات محض رضا را کافی میدونیم، در معاطات محض رضای مالکه این کافیه و دیگه فضولی نمیشود اصلا. معاطات فضولی انشاء نکرده، رضایت معتبره، رضایت مالکین بوده، فضولی مثل یه طوفانی بوده، آمده این جنس از اینجا برداشته داده به اون، اون جنس هم از دست او گرفته. ولی حقیقتا عقد معاطات بین کیا واقع شده؟ بین مالکین به اعتبار رضای اون دوتا مالک، به اعتبار اینکه اون دوتا مالک راضی بودن، به این اعتبار واقع شده است. میفرماد هازا مع این که ظاهر وقوع معامله است بر جهت معاطات، و قد تقدم منات در معاطات مجرد مرازات و وصول هر یک از عوضین به صاحب دیگری و حصولش نزد دیگری به اقباض مالک یا غیر، ولو سبی باشد یا حیوان باشد، اونا وسیله فضولی، وسیله اقبازه. فاذا حصل التقابض بین الفضولیین او فضولیین او غیر مقرونن به رضا المالکین ثم وصل کل من العوضین الى صاحب الاخر و علم به رضا صاحبه کفا فی صحت التصرف و لیس هذا من معاملت فضولی، لأن الفضولی صار وسیلتا فی الایصال و العبرتو به رضا المالک المقرون به. این دوتا اشکال شیخ قدس سر رو. هیچ کدوم از این اشکال های شیخ قدس سر رو وارد نی. اما اشکال اول و ذالک مضافم به این که استدلال به این صحیحت تمام نیست برا فضولی، بر مبنای کسی که بیع فضولی را با رضای مالک با علم به رضا فضولی نمی داند، مثل مبنای خودشون. اما اگر کسی بیع فضولی را با رضای مالک هم فضولی می داند، استدلال برای او چجوره؟ تمامه. این اشکال مبنایی استدلال به صحیحه برای مثل شیخ تمام نی، برای اینکه شیخ فضولی با علم به رضا را اصلا فضولی نمیداند. اینجا میگه علم به رضا بوده تا خلاف شرعی لازم نیاد. و اما بر مبنای کسانی که میگن نه، علم به رضای مالک فضولی را از فضولی خارج نمی کنه، بر مبنای اونا استدلال تمامه. مضافن به این شبهه که این اشکال مبناییون صحت الاستدلال و عدم الصحه مبناییون لا واقعی، مضافن به او علم به رضای مالک داشته عروه یعنی چی؟ یعنی علم داشته است به رضای فعلی یا علم داشته به رضای تقدیری؟ علم داشته است که پیغمبر راضیه این یه گوسفند رو بفروشه به یه دینار و یه گوسفند دیگه رو ورداره ببره برای پیغمبر، یه گوسفند رو بفروشه علم داشته به رضای پیغمبر، یعنی به رضای فعلی، یعنی پیغمبر قضیه رو میدانسته، همون وقت پیغمبر میدیده این داره این کارا رو میکنه، این که نبوده، رضای فعلی که نبوده. و یشهد علیه که بعد روایت رو سیدنا الاستاذ سلام الله علیه نقل میکنه، این که پیغمبر سوال کرد مازا سند، یعنی نمیدونسته چی کار کرده، فرمود چی کار کردی؟ عرض کرد اینجوری کردم، خریدم و فروختم و این کار رای کرد. خب پس علم به رضای فعلی که نبوده، میمونه علم به رضای تقدیری. بله رسول الله لو علمه لرزیه، پیغمبر اگر بداند راضی میشود. در اینجا باید عرض کنیم رضای تقدیری به دو نحوه است. یک رضای تقدیری داریم، تقدیری تقدیری، یه رضای تقدیری ارتکازی. رضای تقدیری ارتکازی اینه که لول تفت لرزیه. شما الان همه تون چشم دارید یا نه؟ چشم دارید، اما تا من نگفته بودم توجه ندید، تا گفتید همه متوجه شدید، هشام گفت به اون مرد دیگه، همه متوجه شدید که چشم داره. اینه میگن رضای ارتکاز، علم ارتکازی. همه ما یقین داریم مخ داریم، لب داریم، اما تا من نگفته بودم که غافل بودیم از این معنا. رضای تقدیری اگر نه، حالا چهارشنبه که نشد شما بیشه اشاره میکنید، رضای تقدیری اگر به معنای رضای ارتکازی باشد، این هم در حکم در رفع حرمت مؤثره و جواب و اباحه، و هم در حکم وضعی موجب صحت معاملات. اما یه وقت رضای تقدیری ارتکازی نیست، احتیاج به فکر کردن دارد. لو علمه لرزیه، اما بعد از آنی که جوانب قضیه رو چیکار کند؟ بیابد. این رضای تقدیری اگر ما در باب تکلیف و اباحه هم قائل به کفایتش بشیم، در باب معاملات کافی نیست. نمی شود من به اعتماد به رضای تقدیری افراد بیام داد و ستدی رو چیکار کنم؟ انجام بدهم. صحیح نی. چرا؟ برای اینکه اولا ظاهر رضا رضای فعلیه، الا ان تکون تجارتن ان تراز. نگید پس ارتکازی چجور شد؟ ارتکازی رو عرفن رضایت فعلی میدونن، ارتکازی خیلی با رضایت فعلی فرقی. اگه گفتی در فلسفه مثل ماهیت، میگن ماهیت در حاشیه عدمه، یعنی همین یه پله دیگه ورداره میفته تو عدمستان. ماهیت در حاشیه عدمه، اما وجود مقابل ماهیته، یعنی محقق ماهیته. خب اینجا هم اینجوریه، ارتکازی همون فعلیه، یه تفاوت جزئی با هم داره، یه چشم کردن و چشم بستن میخواد، او رضای فعلیه. اما اون رضایتی که احتیاج به ما فکر و اندیشه دارد، او خارج از خلاف ظاهر تجارتن اندرازه، خلاف ظاهر لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس. ظاهر در فعلی تقدیری رو شامل نمی شود و نمی شود با رضای تقدیری درستش کنی، اولا خلاف ظاهره، ثانیا یلزم و هرج و مرج. هر کسی که یقین پیدا کرد که اگه آقای مالک فکر میکند لرزیه، میتونه چیکار کند؟ میتونه داد و ستد انجام بدهد، بعد هم بگیرد و بدهد، بعد میرن فعلوی اون. او اگه فکرش کرد و راضی شد میشه درست، اگه فکرش کرد و ناراضی شد میشه چی؟ دوباره روز از نو روزی. این که اصلا زندگی هرج و مرج لازم میاد در حقوق مدنی و در مسائل و عقود و ایقاعات. پس اینی که ایشون میفرماد رضایت موجب خروج از فضولیه، سوال ما به عنوان هاذهی بضاعتنا ردت الینا و اون که از خود شیخ یاد گرفته ایم، قدس سره الشریف و نور الله مسجع و مسجع سیدنا الامام سلام الله علیه، اینه که ظاهر رضایت رضایت فعلیه و رضایت تقدیری به معنای غیر ارتکازی خلاف ظاهره و ازش هرج و مرج لازم میاد و موجب صحت عقود نمیشود. هازا کلو من که اثبات این مطلبم یه قدری مشکله. عروه از کجا میدونسته پیغمبر راضیه به این که بیاد وقتی فکراشو کرده وقتی فکراشو کرد راضیه به این که دو تا گوسفندا رو بفروشه، چی یکیشو بفروشه به یک دینار، یکی دیگه بخرد به چی؟ به یه دینار. یعنی گوسفندا باید یه دینار بیارزن، یعنی یه مقدار به اون مشتری چی زده باشد، تقریبا یه مقدار گران به اون فروخته دیگه، چون اگه گوسفند نصف دیناری بوده که از اول نادرست بوده، یه مقدار به اون گران فروخته باشد. از کجا که به گفت خودت برداشت. شبیه شد در قضیه امام صادق سلام الله علیه هست که یکی رفت و کاسبی کرده بود، دو برابر آورده بود، امام صادق فرمود سرمایه رو به ما بده، اصلش خودت بردار. این از کجای همچی علم به رضایت تقدیری بود؟ این مال اون اشکال اولش. اشکال دومش فرمودن معاطات به محض مرازات کافیه و اینجا علم به رضایت داشته. مرحوم ایروانی حرف قشنگی داره اینجا، میفرماد ما دو تا رضایت داریم، یک رضایت به وقوع عقد داریم، یک رضایت قبل العقد که وسیله انشاءه، رضایت به انشاء. در معاطات اگر صیغه نخواهیم اما رضایت به انشاء میخواهیم، منظور رضایت به انشاء به افعال در مقابل رضایت به انشاء به اقوال. و این در اینجا که نبوده رضایت به انشاء، چون فرض اینه پیغمبر اصلا از قضیه خبر نداشت. راضی اگر شده رضای بعد العقده، یعنی راضی شده به نتیجه عقد، غیر از اونیه که در معاطات کافیه. در معاطات علل قول به اکتفاء به مرازات و قبض و اقباض ولو با حیوان و صغیر انجام بگیرد، اون مرازات مرازات به انشاء است. اینی که در اینجا بوده مرازات به انشاء نی، مرازات به وقوع عقده، یعنی مرازات ما بعد العقده. بحث فردا کلام امام در رابطه با روایت حرمه.